مجدد.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای معلمی.
خدمت عرض کنم، حالا من اول توضیح خدمت
بله خودتون رو معرفی بفرمایید.
حالا قبل که تو معرفی بکنم توضیحات بدم، خواستم خدمت عرض کنم حقیقتا اون زمان دفاع مقدس که با یه نیروی جوان 16-17 ساله بودیم.
بله.
بعد غیر از ما خانمایی بودن که خیلی زحمت میکشیدن.
بله.
هم تو کار پشتیبانی جنگ، هم کار امنیتی و حفاظتی سطح شهر، مناسبت هایی که بود.
بله.
و هم این که مثلا خودشان خیلیشون مادر شهید بودن، فرزنداشون راهی جبهه جنگ کردن. بعد ما در واقع نگاه میکردیم به رفتار اونا، کار اونا رو تکرار میکردیم.
بله.
که واقعا خب اثرگذاری خیلی خوبی داشت.
بله.
بعد الانم که خودمان به یه شکلی اقدام کردیم به ثبت خاطرات اینا، به خاطری که خیلی ارزشمنده و به اون خاطرم گفتم خدمتان که پیش کسوتر از من مجموعه خانما هستن که حالا تو مجموعه اون موقع بسیج بودن.
بله.
و بسیج مبنا بود برای همه کارهای مهم دفاع مقدس.
بله.
تو زمان خودش.
بله.
اون کار پشتیبانی از بسیج انجام میشد.
بله.
کار حفاظت و امنیتی از نماز جمعه، از شخصیت ها، از حضور مسئولین حالا به فرض مثال خاص تو شهر همدان، بحث تشییع جنازه شهدا، بحث سرکشی به خانواده شهدا، حضور در خانواده جنگ زده ها، چون به هر حال
بله.
جنگ که بود خانواده ها همه آمده بودن تو شهر همدان مستقر شده بودن. حالا همدان نه همه شهر، ولی قسمتش خب همدان بودش.
بله.
بعد این مجموعه خاره که تو بسیج بودن انصافا همه کارا میکرد. گاهی اوقات هم راهی جبهه میشدن، میرفتن پشت جبهه.
بله.
برای دوخت و لباس و شستن لباس رزمندگان.
بله.
حتی از همدان میرفتن اهواز.
بله.
هفته 15 روزه بار نمیدارم یه ماهی بار وای میستن اونجا لباس رزمنده ها رو میشستن و خیلی کارهای عظیم. یعنی یکی حالا من خدمت رو عرض میکنم، بیشتر مطالب من حالا به عینه خودم دیدم.
بله.
خیلی زمانم اومد باردم خیلی شد خب خودمون انجام دادیم.
بله.
ولی که من خواهم اینه بگم با عرض شرمندگی، من بخوام چی اینا بشم، سردستی اینا بشم و نفر اول بشم، برام واقعا سنگینه، چون پیش کسوتر از من خیلی از خانم ها بودن.
بله.
حالا با همون اون شرایط سخت زمان دوران دفاع مقدس همه کاری میکردن.
بله.
حالا به این خاطر خدمت
خانم عزیز دلم، خانم مالمیر، اصلا بحث حالا فضای پیشکسوتی نیست، من در واقع از شما شروع بکنیم، یعنی شما بشید مبدعی که به من شماره بدید، من چون شماره این عزیزان رو هم ندارم.
بله.
و در واقع به صورت هفتگی صحبت میکنیم با این بانوان و در واقع
بله.
بحث رو ادامه میدیم و از کمک شما یقینا من باز هم کمک در واقع استفاده خواهم کرد و در واقع شاگردی میکنم در محضر شما. عزیزی شما قربون شما برم. حالا اگر اجازه بفرمایید در واقع بحث
رو ضبط کنیم، باید به یه نکته دیگه عرض کنم. نشانه دقیقتان تو کوچه اورژانس بعد اونجا که قبلا یه چی بودش، سونوگرافی بود
تو کوچه، دقیقا تو کوچه اورژانس مداد سبز رو بلدین، لوازم تحریر مداد
بله،
سبز.
بله، بله.
دقیقا طبقه بالای مداد سبز هستیم.
بله بله. خب پس من سعی میکنم که برای ارائه شماره تلفن های دوستان
بله.
حضور بیام خدمتتان که همون هم چهره تان ببینم.
بله.
بعد چون بعدها بالاخره دوستان سوال میکنن که شماره ما رو
بله.
بذارید به این
لطف میکنید،
نه مطمئن باشن که خیلی راحت بشه از جهتی که
بله. بله.
شناسایی کردین که
خیلی هم عالی
اینا. ولی حالا من تلاشی شما بخوای خدمت رو میدم
قربون شما برم
جامعه باشه، منتها اگر لطف کنیم بازم افرادی که اولویت تر هستن زودتر نفر اول بنویسیم من ممنون.
چشم. حتما. من اصلا صحبت های شما رو که منعکس میکنم همین بحث شما که اشاره میکنید، پیش از شما هم افرادی بودن که در واقع توی انتخاب هدف شما و راه شما تاثیرگذار بودن و در واقع در هدف گذاری زندگی شما موثر واقع شدن رو هم من بیان میکنم در مطلب و اشاره میکنم به این اسامی که شما اشاره کردید، خانم عظیمی یا دوستان دیگه ای که شما اشاره کردید، و بعد در واقع شماره میگیرم و به صورت هفتگی با این عزیزان و این سرکار خانم ها هم صحبت میکنم اگر امکانش باشه. هستم خدمتتون خانم مالمیر. خودتون رو معرفی بفرمایید و در واقع این که چند سالتون بود با فضای در واقع در دوره دفاع مقدس با چه روی کردی وارد این فضا شدید و فعالیتتون رو به چه نحوی آغاز کردید؟
بله خدمتتون عرض کنم، من اسم کشی هم منیجه هست.
سلامت باشید.
سلامت باشید انشاءالله. ما دوران دفاع مقدس چون همزمان شد با پیروزی انقلاب اسلامی، تقریبا یک سال خورده بود از زمان پیروزی انقلاب اسلامی میگذشت، من اون موقع شاید بگم دوم راهنمایی بودم.
بله
دوم سوم راهنمایی بودم با مجموعه فعالیت های دوران دفاع مقدس آشنا شدیم، بحث جبهه و جنگ و رزمندگان اسلام این چیزا بودش. بعد تو مدرسه یک سری فعالیت های انجام میزیم، تو برنامه های فرهنگی دوران راهنمایی شرکت میکردیم و خب خیلی فضای بسیار اثرگذار و معنوی خاصی بود. حالا مدیرانی که او زمان بودن، خیلی از دبیرانی که بودن نقش بسیار عظیمی داشتن که خداوند روشان شاد کنه، که از خانم ها خانم مصابات بود، ایشان نقش خیلی عظیمی داشت توی آشنایی نوجوانانی که همسن و سال ما بودن با فضای فرهنگی دین و قرآن و نمیدارم جبهه و جنگ و اسلام همه موارد.
بله
بعد دوران راهنمایی خب حالا یه مقداری شاید شرایط سنی من و شلوغی و شیطنت ها زیاد بود تا که وارد دبیرستان شدیم.
بله
وارد دبیرستان که شدیم، یکی از دبیران نقش بسیار عظیمی توی بالاخره رفتار و کردار ما داشت، آقای حسن ترابی.
بله
خداوند روحش شاد کنه، بعدن ایشون شهید شد.
بله
یک سال خورده که ما در خدمتشان بودیم، ولی سال دوم بود ایشان به شهادت رسید و حقیقتا جمله که میفهمان که هر شهیدی خون هر شهیدی تزریق به جامعه است.
بله.
و با شهادت هر شهیدی خونش واقعا به جامعه برمیگرده و باعث هدایت میشه، باعث خیر و برکت میشه و راه برای افراد باز میشه. حقیقتا شهید ترابی این نقشه برای خیلی از دانش آموزا داشت، از جمله خود من.
کدام مدرسه درس میخوندی؟
من تربیت اسلامی درس میخوندم.
راهنمایی رو کجا درس میخوندی؟
راهنمایی به نام حوری بازرگان بود.
بله.
که توی اول خیابان شکریه بود، روبروی فرمانداری.
بله.
بعد اونجا بودش، خانم مصابت هم اونجا دبیر ما بودم.
بله.
دبیر ورزش ما بودم، اون تا خود روی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و دینی ایشان خیلی نقش عظیمی داشتن.
بله.
بعد که وارد دبیرستان شدیم، وجود همین شهید ترابی از فضای خاص مدرسه که به هر حال همه تو بحث جنگ بودن و دفاع مقدس بودن و نمیدونم فضاهای فرهنگی و معنوی، مثلا یکی از دبیرامون آقای حساری بود که خیلی از دوستان که تو دبیرستان های دیگر هم هستن ازشان ذکر خیر میکنن، چون دوران دبیرستان ما به شکلی بود که صبح تا ظهر بود و ظهر تا عصر، یعنی ما 8-12 میرفتیم و مجددن 2-4
بله.
میامدیم منزل نهار میخوردیم دوباره برمیگشتیم. بعضی از روزهای هفته همین آقای حسادی که دبیر معارف بود، ایشان ظهرها بین 12-2 برای ما کلاس اعتقادی میذاشت. بعد خب ما اون روزها مثلا نهار میبردیم مدرسه. البته غالبا تو دوران ما مدارس نزدیک منازل بود،
بله.
اینکه به راحتی مثلا 12 میامدیم منزل، یه استراحتی کردیم، نهار میخوردیم، نماز میخوندیم، مجددا یه رو به دو میرفتیم مدرسه، دوباره کلاس ها شروع میشه تا ساعت 4 عصر.
بله.
و این دوران خب این دبیره که مثلا حالا ایشان و یکی دیگه دو نفر دیگه از دبیرها بودن و حتی از مجموعه خود بسیج مربیانی که از بسیج میامدن، این فاصله برای ما کلاسی آموزشی میذاشتن تو همه زمینه ها.
بله.
و این خیلی نقش داشت. خب بالاخره یه نوجوان و جوانی در ابتدای چی میگن بالاخره بلوغ و
بله.
جوانی با خیلی از معارف دین و قرآن و ارزش ها آشنا می شدیم و این خود به خود اثرگذاری خیلی زیادی داشت.
بله.
بعدی که حالا توی یه فاصله زمانی خب به حال عملیات اتفاق می افتاد، جنگ بود، نمی دانم تشییع جنازه شهدا بود، ما دوستا که حالا دوستان خیلی عزیزی هم هستن که الان بعضشون در همدانن بعضشون خارج از همدانن، با هم برنامه می داشتیم که حتما پایان مدرسه بریم منازل خانواده هایی که از جنگ فرار کرده بودن و خانه هاشون ویران شده بود و از بین رفته بود، می رفتیم سرکشی. مثلا معمولا 4 بعد از ظهر می رفتیم. البته روزهای دوشنبه و پنجشنبه بعد از ظهر مدرسه نبود، فقط 8-12 بود.
بله
فرصت خیلی خوبی بود که ما مثلا برنامه فرهنگی بیشتر اون موقع انجام میدادیم. میرفتیم منازل شهدا، هر شهیدی که می آوردن بعدش یه مراسمی از طرف مدرسه اعلام میکردیم که مثلا دبیرستان پرویز سامی امروز میخواد به منظر شهید، دانش آموز جمع میشدن 50-60 نفر میشدیم، بعد میرفتیم منزل او شهید، یه مراسم کوچیکی تو منزل شهید برگزار میکردیم، یه سرود تلاوت قرآنی بود، یه سرودی بود، یه توضیح مختصری بود، بعد مادر شهید یا همسایه شهید صحبت میکردن برای جمع دانش آموزا. خیلی اثرگذار بود، یعنی حالا الان شاید در قالب کلمات گفته نشه، واقعا خود همین شهید حسن ترابی خب یه تو زمان خودشون ایشون جوان بودن، بچه‌هاش دو تا پسر کوچیک داشتن شهید شدن، همسر ایشان به گونه ای توی شهادتش صحبت کرد انگار که یه عالم فاضل داره صحبت میکنه، انقدر قوی محکم و با اطلاعات و بسیار هم مختلفش براخره اثرگذار بود رو جمع جوانه و کسایی که میشنیدن. این برنامه که ما دوران دفاع مقدس داشتیم، حالا یه بحثش ای بود، یه بحثش هر دوشنبه و پنجشنبه بدون استثنا تشییع جنازه شهدا بود. خب شهید که دائم عملیات بود و بالاخره جنگ بود و اینا، شهید می آوردن همدان و هم سرتاسر کشور،
بله.
منتها شهدا رو نگه می داشتن، بعد روزهای دوشنبه و پنجشنبه تشییع می کردن. تشییع جنازه شهدا از مسجد جامع بود، همه شهدا رو می بردن اونجا، بعد خبر اعلام کرد که امروز پیکر پاک مثلا شهید حسن ترابی و کیو کیو کی چند نفری که هستن اسامی شهدا رو اعلام کرد، از مسجد جامع به سمت باغ بهشت تشییع میشه.
بله.
بعد جالب اینه که خیلی از مردم از میدان امام، مسجد جامع، خیابان شهدا تا باغ بهشت پشت سر شهدا پیاده میرفتن.
بله.
یعنی این مطلب اصلا شاید وقت زمستان و تابستان نداشت، بهار و پاییز نداشت، گرما بود، برف شدید بود، این کار انجام می شد. و خب خیلی و اوقات هم مثلا می دیدی که مینیبوس می دارن برای کسایی که نمی تونن کامل برن، انتهای خیابان شهدا اونجا سوار می شدن. بعد حالا باز این هم نکته داره که همه ماشین ها مینیبوس بود به سمت باغ بهشت، خب خیلی کمتر پیش میومد کسی ماشین شخصی داشته باشه.
بله.
شرایط زمان خب محدودیت‌های خاص خودش داشت.
بله.
بعد این سوار مینیبوس که میشدیم، الان مثلا زمان گذشته اگر سوار مینیبوس بشی به تعداد صندلی‌هاست یا نهایتاً 3-4 نفر وسط اتوبوس مینیبوس وای میسن، ولی اون موقع هر صندلی 3-4 نفر مینشست، هر مثلا هر صندلی 2 نفری میشستن، صندلی 2 تایی یا 4 نفری مینشستن، وسط مینیبوس کاملا کیپ میشد.
بله.
بعد درب ورود به مینیبوس هم انقدر جمعیت زیاد بود که خیلی اوقات که خیلی اتفاق افتاد، خود من هم تو مینیبوس بودم، این درب مینیبوس تا باغ بهشت نیمه باز بود، یعنی رو پلم وای میسادم.
بله.
ولی انقدر لطف خداوند شامل حال مردم بود، از اونجایی که نیت ها خیلی پاک بود،
بله،
تا اونجا میدیدی مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی یک بار نشد بریم خود من مثلا اتفاقی بیفته به لطف خدا. با دوستا قرار می‌داشیم، می‌گفتیم امروز شهید آوردن بریم تشییع جنازه و می‌رفتیم از ساعت تقریبا 2 حدودا رفتیم مسجد جامع دیگه، شهدا رو دوش مردم به سمت باغ بهشت و تشییع می‌کردن تا می‌رفتن و به خاک سپاری اون. و جالب اینه که تو باغ بهشت هم معمولا خانواده او شهید توی یه قسمت ساختمانی که ساختمان قبلی همون محل مراسم بود کنار قصرخانه، خانواده شهید اونجا صحبت میکردن که اکثر این مادرای شهدا، همسران شهدا، همین شهید، همسر شهید حسن ترابی و پدران شهدا، اون بالا این کوه استوار بدون ای که ذره ای اینا قبلا فن سخنرانی دیده باشن.
بله.
خب محدودیت های اطلاعاتی، روزنامه، نمیدونم تلویزیون، اخبار و اطلاعات خیلی کم بود. مثلا الان نبود که حالا شما مصاحبه میکنید مدام پشت تلفن تون 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 همه اینا رو به ردیف مرتب دارم میگم.
بله.
خب خیلی شرایط همه چیز علاوه اطلاعاتی خب ضعیف بود. ولی انقدر از اونجایی که ایمانا خیلی قوی بود، این مادر شهیدی، خواهر شهیدی یا همسر شهید، محکم و استوار و زیبا و اثرگذار سخنرانی میکردن که حقیقتا آدم ایمان خدایا اینا کدام مکتبی آموزش دیدن، چقدر باید صبور باشن، چقدر باید محکم باشن. تنها ناناور خانه رو از دست دادم، ولی که اون موقعم باز میگم شاید نبود که الان این شده خانواده شهید بهش چقدر امکانات میدن، این چیزا اصلا نبود.
بله
خب خود جنگ خودش خیلی هزینه زیادی به دنبال داشت، با توجه به اینکه تحریم شدید بودیم، امکانات محدود بود، همه چی کم بود، ولی این بنده خدایی که میگم من ناناورم از دست دادم، عین کوه او بالا وای میساد و صحبت میکرد و همین گفت راه شهید محکم و استوار ادامه میدم، به خاطر خدا رفته، به خاطر اسلام رفته، به خاطر دین و قرآن رفته، و خوشحالم که از اینکه من جوانم همسرم در راه خدا دادم. حالا اینا که خدمت عرض میکنم خیلی نیاز به توصیف داره، خیلی نیاز به جز بررسی کردن داره. من اگه بخوام الان بخوام باز کنم شاید فکر کنم فقط یه صبح تازه من در مورد مثلا تشییع جنازه شهدا تو باغ بهشت بگم.
بله
بعد یه نمونه خیلی کوچیک اشاره میکنم خدمتتون که باز خیلی کوچیکه ولی که شما به عمقش بخوای برسی بسیار ارزشمنده، و اونم این که یه بار ما تشییع جنازه شهدا بود، شهدا رو دوش مردم از دور میدان امام حرکت کردیم، وارد خیابان شهدا شدیم، جمعیت کسی شهدا رو دوش مردم اعلام وضعیت قرمز شد. وقتی وضعیت قرمز اعلام شد یعنی حمله هوایی قطعا انجام میشه.
بله
و هواپیمای عراقی آمدن، و من یادمه که با دوستم بودم، خب یه نوجوان 16-17 ساله باید بترسه، یه وحشت بله. کنه نه من همی و جمعیه.
بله
یک نفر از توی خیابان شهدا جا به جا نشد، هواپیما آمد از بالای سر مردم رد شد، و حالا ضد هوایی با شدت کار میکردن که بزنن بیاندازنش، ولی یک نفر جنازه رو رها نکرد. یا خود ما که مثلا یه جوان بود بالاخره باید بگیم بچه بودیم میترسیدیم، انگار مثل کوه استوار. و گاه فکر میکنم که شاید خدا میدانه اگر این مطالبه میگم صرفا به خاطری که ارزش های دین و قرآن و اسلام زنده بانه.
بله.
اگر اینها گفته بشه برای جامعه ما که بتونه همه چیز با خداست، جایی که پای ایمان در میانه، جایی که پای اسلام و قرآن در میانه، خداوند دلها رو مثل کوه محکم و استوار میکنه، از هیچی وحشت ندارن. حتی هواپیمای جنگی که اگه یه بمب میانداخت کل خانه او خیابان شهدا همه افراد تیکی تیکی میشدن.
بله
ولی شهدا روزشان رو شعار میدادن به سمت باغ بهشت رو میرفتن که این گل پر شده، و شعارشان خیلی قشنگ بود، این گل پر شده از جفاها آمده، یه چنین چیزی. حالا حضور ذهن پیدا کنم دوباره خدمت رو عرض میکنم.
بله
در هر صورت مثلا یکی از برنامه هایی بود که ما تو دوران جوانی داشتیم، حالا خداوند چقدر کمک میکرد، میامدی منزل به کارهای مامان منم کمک میکردیم، درس منم میخواندیم، و از طرفی تمامی فعالیت هایی که مربوط به جنگ و فعالیت اجتماعی بود و فعالیت فرهنگی بود اصلا جا نمیماندیم.
بله.
و هر طوری بود شرکت میکردیم، تو مدرسه، خارج از مدرسه و همه موارد.
بله.
که میگم مطالب خیلی زیاده بخوام خدمت رو عرض کنم. بعدی که همون ساله اولی ما مثلا کم کم با بسیج آشنا شده بودیم، وارد بسیج شده، نیروی فعال بسیج شده بودیم.
بله.
تو مناسبت های مختلف، برنامه های مختلف که بسیج میذاشت حتما شرکت میکرد، و من اونجا میدیدم که خانم هایی که حالا ما دختر بودیم و مجرد بودیم و اختیارمون با خودمون بود و خیلی مسئولیت نداشتیم.
بله.
ولی خیلی از خانم هایی که میامدن اونجا الان خیلیشان متاسفانه فوت کردن، و با کوهی از خاطرات، کوهی از ارزش هایی که باید گفته می شد و زنده می ماند، ثبت می شد، سند تاریخی می شد، از این کشور، از این نظام رفتن زیر خاک.
عجب.
ولی یه تعدادشون باقی ماندم که خیلی بزرگن، اینا واقعا بزرگن، به لحاظی که تا شبیه الانا اینا ده. اصلا دوست ندارن که این مطالبشان جای گفته بشه، میگن ما اگه اینا رو بگیم ارزش کارمون از بین میره، که حالا به حقا به ترفندهای مختلف که اینا دیگه الان به عنوان سند تاریخیه باید ثبت و ضبط بشه. درست اون زمان ایثار کردین، گذشت کردین و صبور بودین با همین سختی ها تو جای خودش، ولی الان به عنوان این ارزشه که مقام معظم رهبری میفهمان که الان باید گفته بشه و نوشته بشه، در غیر صورت در آینده به غلط اینها روایت میشه، در حالی که حقیقت چیز دیگه بود. من که مثلا یه نیروی جوانی بودم خیلی این چیزا رو دیدم و الان خودم به یه شکلی اقدام کردم که اینا ثبت بشه، زنده بشه و ماندگار بشه انشالله، برای اسلام، برای انقلاب، برای دین، برای قرآن، برای جوانای آینده.
بله.
که هر چیزی در پناه خداوند باشه خیر و برکت و ماندگاری داره.
درسته.
بعد این خانمایی که الان من می‌دیدم توی مجموعه بسیج می‌اومدن، اینها کار پشتیبان جبهه جنگ انجام میدادن. اولی که بحث آموزش بود.
بله.
آموزش میدن که آماده باشن برای لحظاتی که ممکنه که خطری پیش بیا. زمان جنگ چندین بار پیش اومد که البته خیلی موارد متاسفانه وقتی عراق حمله کرد تو مناطق مرزی بسیار اتفاقات ناشایست و ناجور و بسیار اصلا قابل ذکر و بیان نیست، چون خیلی وحشتناکه.
بله.
بالاخره بسیار اتفاقاتی ایجاد کردن برای خانم هایی که تو مرز بودن و امام اون زمان فرمان دادن که این جمله حضرت امام، زنان باید فنون نظامی را فرا گیرن که اگر دفاع واجب شد آماده باشن.
بله.
این خیلی نکته است. اگر دفاع واجب شد، یعنی اگر هم خانمای ما که توی مناطق غربی و جنوبی کشور بودن اگر آشنایی بودشن با سلاح، خیلی از اتفاقاتی که اونجا افتاد و ما به نوعی خبردار شدیم، بعدها اینا رو ثبت کردیم.
بله.
و نوشتیم، من اونم اسنادش هست، اون اتفاقات نمی افتاد که متاسفانه مثلا حالا زنده به گورشان کردن، از جنایتی که کردن بسیا و اینا رو زنده به گور کردن، اون اتفاق نمی افتاد. رو همین مبنا بسیج شد پایه ای کار که باید حتما فنون نظامی به خانم ها آموزش بده، نه برای حضور در جبهه.
بله.
فقط برای دفاع در مواردی که ضرورت ایجاد بشه. بعد بحث آموزش بود که آموزش از برای همه قشرها قرار دادن، حالا دانش آموزا تو مدرسه، البته نه که اجباری باشه، هر کس که دوست داره، برای دانش آموزا تو مدارس برگزار میکردن، برای کارمندا تو ادارات خودشان، برای همه قشرهای مختلف به این شکل بسیج مبنا شد که آموزش نظامی ده. آموزش نظامیش هم فقط آشنایی با سلاح نبود، امدادگری بود، آموزش بحث معارفی بود توش، بحث آموزش مقابله با بمب‌های شیمیایی بود. خب عراق آمد تو حلبچه و بعضی شهرهای ایران و خود حالا رزمندها سلاح شیمیایی استفاده کرد، احتمالی بود که در شهرها هم استفاده کنه و به خاطر همینم بحث مقابله، چگونگی به مبارزه و مقابله با عوامل شیمیایی جزء برنامه‌های آموزشی بود. آشنایی با سلاح‌های سبک بود، آزمایش آشنایی با اکثر حرکت‌های رزمی و نمی‌دونم تاکتیک و این چیزا بود که به هر حال یه رزمنده، یه نفری که اگه می‌خواد سلاح استفاده کنه یه مقدار علاقه جسمی هم توانایی داشته باشه، که اینا توی مدارس، توی پایگاه‌های مقاومت بسیج، توی مساجد، توی ادارات اینا آموزش داده می‌شد که ما هم دیگه وارد او وادی شدیم و رفتیم تو بحث آموزش دیدن و اینا. بعد خانم هایی که میگم خدمتان، علاوه بر بحث حالا آموزش ها که میدیدن، به عنوان مراکز مسئول مراکز صداهای پشتیبانی جبهه جنگ بودن که منازلشان یا که مکانهای نزدیک منازلشان اینا گذاشته بودن برای جمع‌آوری کمک به جبهه و بسته‌بندی کردن، شستجوی لباس رزمنده ها، دوختشان، نمیدونم بافت لباس های پشمی تو زمان خودش که لباس جهت اطلاع عرض میکنم، خانم برای ما تعریف میکرد، میگفت من وقتی میرفتم کاموا تحویل میگرفتم از ستاد پشتیبانی، موظف میدارستم تا صبح هر طوری شده ای شال و کلاه ببافم، به خاطری که این رزمنده ها سردشونه، اینا یخ کردن تو سرما، چطوری میخوام به جنگم. بعد میگفت برقم میرفت، من چراغ کوچولوهایی که حالا اون موقع میگن چراغ موشی،
بله،
اونو تا صبح میداشتم روشن. بعد اتاقم، خب ایسو نبود که هر نفر اتاق مخصوص به خود داشته.
بله.
باشه، یه جمعه توی اتاق میخوابیدن زیر کرسی، تو نفتم نبود، مردم این شرایط اقتصادی واقعا سخت بود، تو صف نفت وای میستادن تا یه حلب نفت بگیرن، بعد این حلب نفت می آوردن توی منازل با گازول قاطی میکردن، بخاری روشن میکردن، خیلی اوقات مثلا بخاری نمیرسید، مجبور بودن از کرسی استفاده کنن. یه بندی خدا، البته خود ما هم همینطوره، یعنی همه مردم همینطوره،
که بگم
یه بندی خدا خود ما هم موقع مثلا رو وسایل گرمایی ما مثلا کرسی بود یا یه چراغ موشی بود که گاهی اوقات با هم درس میخوندی
بله.
دوران دبیرستان یا به خاطر بمبارانی که شهر اتفاق میافتاد پنجره ها رو پشتش پرده زده بود، چیز زده پتو زده بودیم که نور انعکاس پیدا نکنه به بیرون و برق هم قطع میشد همزمان با بمباران. و اینی که ما چراغ موشی درس میخوانیم تا صبح، بنده خدا میگم من با چراغ موشی تا صبح شال و کلاه بافتم، گفتم اونا یخ کردن تو سرما، من اینی بخوام حالا 3-4 روز به خاطر یه وقت بذارم. حالا مثلا میگم خدمتتون اینها از صبح فکر کنید کار منزل انجام میدادم، غالبا 7-8 تا بچه داشتم.
بله
بچه ها تربیت میکردن، همسر راهی جبهه میشد، خودشون میمونن تو صداتای پشتیبانی کار میکردن، تشییع جنازه شهدا بودش اول صف بودن، سرکشی از خانواده شهدا بود اول نفر بودن، بحث نمیدانم مسائل حفاظتی بود، چون به هر حال تو نماز جمعه ها در 4 تا از استان ها اتفاق افتاد، 4 تا از امام جماعت به شهادت رساندن.
بله.
و اونها شدن شهدای
محراب
شدن.
بله.
و اصلا کلا حالا خب اون زمان منافقین به شدت به هر شکلی کار میکردن که به نوعی حالا وقفه و مشکل ایجاد کن در سطح داخل شهرها، که رزمنده که تو جبهه داره میجنگه بدانه که خانه و منزلش در امان نیست. ولی وجود این خانم ها، وجود واقعا دلای پاک و محکم و استوار، باعث میشد که به لطف خداوند اینها کار منزل انجام میدن، کار تربیت بچه‌شون انجام میدن، شوهرشون راهی جبهه میکردن، میرفتن صداهای پشتیبانی، جمعه ها تو بحث نماز جمعه کار حفاظتی امنیتی انجام میدادن. ایام هفته تیر میشد معمولا یک هفته شبها مراسم میگرفتن و اینا به عنوان حفاظت اون منطقه اونجا حضور داشتن. ایام شهادت شهید رجایی بود باز به همین شکل، هر شخصیتی که وارد شهر همدان میشد برگی از مراکز خاص بود، مثل دادگاه انقلاب نمیدانم کمیته فرمانداری استانداری احتمال بمب‌گذاری بود، این خانم ها اونجا هم باز کار حفاظتی انجام میدادن. و در هر صورت به همه شکل ها یه بحث آموزش بود، آموزش تو بحث امدادگری و پرستاری، اونه که جمعی از این خانم ها حتی پشت خط رفتن و اونجا کار کمک رسانی به رزمندگان و پانسمان و نمیدانم این موارد داشتن، که البته من خودم توفیقی نداشتم و حالا تو بحث پشتیبانی جبهه جنگ بود کمک میکردن، بحث خانواده شهدا بودش که یه افتخار واقعا حضور در منازل شهدا تو خانه های پر از نوره.
بله
اونجا فعالیت داشت.
چه کارا میکردین خانم مالمیر تو فضای در واقع پشتیبانی و در واقع
تو بحث پشتیبانی؟ معمولا حالا دبیرستان که بودیم، هم دبیرستان یه چیه وضعیت داشت، بعد از که پایان دبیرستان بود به شکل دیگه بود.
بله.
تو دوران دبیرستان مثلا میگفتن که امروز میخواییم مربا بپردیم برای جبهه.
بله.
برید از منازلتان شیشه بیارین، هر کس هم هر چقدر میدونه از منازل شکر بیاره.
بله.
یا قابلمه بیارید و یه سری وسایل می اومد منزل، حالا هر کی دانش آموزه به توان خودش یه مقدار شکر این بر شیشه های کوچولو از خانه مثلا میگم خدمت و امکانات خیلی محدود بود.
بله.
شیشه مثلا الان نبود که انقدر دائم شیشه بریزن توی بازیافت و بره، شیشه ها کم بود. ولی بله. باز با این اومدیم خواهش میکردیم بودیم مامان ما شیشه کوچیک داری بده به ما، خالی کن بده ببریم، میخوام بدیم جبهه.
بله.
شیشه ها جمع کردیم میآوردیم مدرسه، یه مقدار شکر میآوردیم. بعد ستاد پشتیبان جبهه و جنگ می اومد یه کامیون هویج خالی میکرد تو مدرسه.
بله.
بعد مادرمون کمک میکرد، مادرمون می اومدن داخل مدرسه میشستی چیه پاک میکردیم
هویج
پاک میکردیم، رنده با رنده دستگاه برقی نبود که دقیقه اینا رو تون 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 چی
بله.
بیرون بیاد، با رنده هر کسی هم منزل یه رنده می آورد رنده میکردیم و مادرها می اومدن کمک و قابلمه و اجاق گاز و چیزا نصب کردن و بعد اینا که پخته میشد میریختیم تو شیشه و روی شیشه ها حتما یک کاغذ برچسبی می نوشتیم می چسبانیم، هدیه به رزمندگان اسلام، هدیه به دلاوران جنگ، هدیه به نمیدونم سربازان دین و قرآن، به یه شکلی از لحاظ روحی با کلمات مختلف می نوشیم رو کاغذهای معمولی با چسب می چسبندیم و ستاد پشتیبانی جبهه جنگ می آمد اینا رو بار می زد راهی جبهه می کرد. مثلا این موردش بود. حالا بحث دوخت لباس رزمنده ها بود، بحث همین شال و کلاه بافتن که سبقت می گرفتیم که حتما مثلا من چند تا شال بافتم، اون دوست من می گفت چند تا من کلاه بافتم. بعد یه بحث دیگه مثلا می گفتیم که امروز تو مسئله آش بپزیم، تمام حبوبات و امکانات مورد نیاز آش هم منزل می آوردیم، تو مدرسه پختش می کردیم، بعد هم دوباره خودمان می خریدیم، یعنی می فروختیم به کل دانش آموزا و پولش جمع می کردیم می دادیم برای جبهه. یا پیش می آمد مثلا یه کامیون پتو می آوردن خالی می کردن تو مدرسه، پتوهای خونی و گلی و کثیف و اینا، و آب گرم نبود، تو اصلا نفت نبود که بخواد، گاز که هیچ نبود، گاز بعد از سالها بعد از جنگ خب بالاخره لوله کشی شد، همون نفت هم تو خانه ها نفت خیلی کم و دهت وسیله گرمایی بود. برای پتو بردن، لباس رزمنده بردن تو منزل با دانش آموزه با هم بحث میکردیم، دعوامون میشد. بله. بگویم تو چرا دوتا لباس بردی، دوتا پتو بردی، من یه دانه ببرم. دی برای حال با میانجیری به قول خودمان مدیر مدرسه میامورد به تعداد دانش آموزه اینا رو تقسیم میکرد، یه دانه دوتا پتو به هر نفر میفتاد، یه دست دست لباس به هر نفر میامورد میاموردی منزل. برف آمده بود کجا تا به قد خودمان برف آمده بود.
بله.
اینقدر برف زیاد بود زمان می آمده، با نهایتا یه کتری می زاشتیم روی بخاری این گرم می شد، یه کتری می آمده فقط برای شستن اول پتو، بعد از اون که با آب یخ یخ، آب سرد سرد، نه توی حمام، توی حیات، توی حمام نبود منازل، توی حیات اینا شسته می شد، بعد چندی مار آب کشی می شد، بعدی که آب کشی مرحله آخر می زدیم تو حوض، حوضی که تو حیات سرش کلن یخ زخیم بسته، کنار یخ میشکستیم به اندازه یه گودی بزرگ باز میکردیم، لحظه آخر پتو میزنیم تو آبکشی آخر انجام میانداخیم سر تناب. وقتی پتو میرفت سر تناب یا لباس رزمنده میرفت سر تناب، انقدر هوا سرد بود که به همون شکل ما همون یخ میزد.
بله.
حالا فکر کن این دستا تا آرنج قرمز قرمز شده بود.
بله.
از شدت یخ کردی. اینا که میگم خدمت ها اصلا شاید برای یه جوانی که بخواد این روزنامه رو بخونه آنچنان قابل درک نباشه، تا مگر اینکه توی شرایط سختی قرار بگیره بعد بدونه که این به چه شکل. و اینا هم نه خدا نکنه انشالله اینا رو به خاطر ریا گفته باشین، اینا فقط صرف اینه که اگر کسی انسانی بخواد از چیزی دفاع کنه و اون دفاعش ارزشمند باشه، از همه چیش میگذره، از جانش میگذره، از همه هر آن چه امکانات داشت میگذره به خاطر کار ارزشمندی، و به لطف خداوند تو زمان دفاع مقدس همه خیرها و برکتها و همه ارزشها به سمت ایثارگری بود.
بله.
یا خانواده شهید باشه، یا خانواده جانباز باشه، یا خانواده آزاده باشه، اسیر باشی، یا بالاخره توی فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، این بحث های پشتیبانی خیلی ارزشمند بود. باز مثلا من یه نمونه خدمتتون مثال میزنم، یه خانم جعفری بود تو هنرستان، ایشان هیچ وقت هم نشد متاسفانه خاطراتش بنویسیم. شما فکر کنید 8 سال جنگ درب حیات ای باز میشد و کامیون میامد همه مواد مورد نیاز جبهه خالی میکرد، هر روز صبح جمعی از خانما کارهای منزلشون انجام میدادن، بلند میشدن میرفتن منزل ایشان تا عصر، و اینا رو مشغول شستشو و بسته‌بندی و خرد کردن و نمیدانم آماده کردن میکردن، بعد از یکی دو روز کامیون میامد آماده شدشو میبرد در جبهه. گاهی اوقات میگفتن ما اصلا صبح تا عصر تو منزل خانم جعفری، خب خیلی هم امکانات نبود که بخواد بلند شه بنده خدا یه ناهار مفصلی درست کنه برای اینا که بخوان بخورن، یه چیزی میخوردن، چیز ساده، نان، چیزی خالی میخوردن. بعد خانم جعفری یه بار خودش برای ما گفت، گفتش که من دخترم کوچیک بود، زمانی که داشتیم نخود کشمش و توت و نمیدونم از این چیزا بسته‌بندی می‌کردیم برای جبهه، دختر بچه‌ی من تو اتاق می‌چرخید، نمی‌ذاشتم، اجازه نمی‌دادم یه توت خشک بذاره دهنش، بگفتم مال جبهه است، این نباید دست بزنی به یه بچه‌ی حالا 2-3 ساله. به شکلی دیگه مثلا حالا چیزی بهش می‌دادم می‌گفتم دست به اینا نده، ما رزمنده است. چقدر باید نکته سنج باشه، چقدر باید یه انسان دقیق باشه، که اینا رفتن این خاطرات با خودشان بردن و ثبت نشد و خدای نکرده خدای نکرده آینده هر کسی بخواد بیاد اینا رو بد تفسیر بکنه. واقعا اگر الان من دارم موارد خدمت ها میگم، نه که حالا من کاری کردم، من هیچی نکردم، من نسبت به این خانما صفر بودم. این خانما واقعا اصلا کارای خیلی عجیبی میکردن، بچه هاشون خودشون خانوادشون یکی از این خانما میگفت مادر شوهر من هر روز به من میگفت تو بلند شو برو کار رو انجام بده بیرون از منزل، کارای پشتیبانی جف و جنگ هم من بچه ها رو نگه میدارم. همه خانواده درگیر این برنامه های بودن، که البته خب حالا تو زمان خودشم خیلی از خانواده ها بودن که از ترس خیلی از این چیزا پناه می بردن به کوه و باغ و دشت و این چیزا و اصلا قدمی برای جبهه و جنگ و شهادت و خودشان و فرزندانشان برنه داشتن که در طول تاریخ همیشه بوده و هست، ولی نه که ماندگار شدن و کاری بسیار ارزشمندی انجام دادن. اینها رو ما الان سعی باید داریم که ثبت و ضبط بشه که هر چی هم گفته بشه شاید کلمات خیلی کم بیاره، که یقینا همینه، از بیان ارزش ها و فعالیت هایی که خانم ها انجام دادن و هیچ کس ندید و خداوند خبر داره که اینا چی کردن، که انشالله خداوند اینها رو همنشین حضرت زهرا سلام علیها قرار بده
انشالله. خانم مالمیر اشاره کردی به خانم جعفری، خونهشون کجا بود؟
تقریبا هنرستان، وسط هنرستان، یه خانه یه حیات بزرگی بود.
بله.
بعد اتاقاش هم که حالا خانم ها جمع شدن کار پشتیبانی انجام میدادن، اصلا یه مرکز پشتیبانی خیلی خاصی بود اونجا. بعد میگم ما حالا از شرایط معمولی الان دو سه روز پشت سر هم مهمان داشته باشیم.
بله.
خسته و خورد و نمیدونم
اصلا هم افتاده
و فلان اینا.
بله.
او بنده خدا خب اون زمان هم سنش از من خیلی بیشتر بود، شاید حد اقل 20 سال من بزرگتر بود.
بله.
ولی شما فکر کن هر روز 8 سال هر روز
بله.
منظر تو فرش تو زندگی تو بکنی سزاد پشتی با جف خوچن.
ایشان
خانم پوینده که الان هستن، خیلی از خانم ها منظرشان به شک بود. حال دیگه بعد جوها مثلا میوفت تو کانون خواهران که تو خیابان شریعتی اول عباس آباد پشت تقریبا مظفریه. بعضی از حسینی ها پایگاه مقاومت جاهای مختلف هم بودن، منتها این که حالا تو منازل اونه که من خبر داری منظر خانم پوینده یه خانم جعفری که مال خانم جعفری خیلی گسترده و بزرگ بود.
بله. خانم مالمیر اشاره کردید در دوره دبیرستان فعالیتتون در واقع متفاوت از دوره راهنمایی بود، روی کردی که دنبال شد توزیع در واقع کارهای پشتیبانی و بعد از اون در واقع بعد از اتمام جنگ روی کردی که دنبال کردید برای ادامه داشت بودن فعالیت اجتماعیتون چی بوده؟
این به چه صورت؟
بله.
بله.
عرض میکنم خدمتتون، فرمودید که در دوره دبیرستان دیگه پشتیبانی از جنگ به یه شکل دیگه ای بود، فعالیت ها گسترده تر بود، علاوه بر تو مدرسه اشاره کردید که مثلا آش میپختید یا پتوشون رو میآوردن میشستید یا لباس یا در واقع فضای دیگه.
ما تو دوران راهنمایی خب حالا تو ابتدای جنگ بود، حالا یه مقدار خود منو و بچگی داشتیم و شاید مثلا حالا هنوز خیلی تو برای جبهه جنگ وارد نشده بودیم. تقریبا سال 59-60 بود یا
بله
59 بود، حالا خیلی تابیه این وارد بودیم مثلا جنگ چی بود و اینا، یه داره خب سن منم کم بود و اطلاعات منم کم بود و یه با راهنمای دبیر و نمیدونم همکلاسی و تفصیلات اونها خب خیلی بیشتر خودمون میرفتیم و شرکت میکردیم همینطوری تو فعالیت ها، ولی فعالیت هایی که برنامه خاصی بود میرفتیم، ولی تو دبیرستان دیگه وارد برنامه ها شدیم که خودمونم انجام میدادیم. دبیرستان که تمام شد چون رفتم توی مجموعه بسیج، باز نیروی فعال بودم، اونجا بحث آموزش ها پیش آمد. حالا غیر از بحث پشتیبانی که به زمان خودش به شرایط خودش انجام میدادیم، میرفتیم تو پایگاه مقاومت بسیج جمع آوری کمک به جبهه داشتیم و غیره، بحث آموزش بود.
بله.
که رفتیم یه دوره آموزشی دیدیم و خودم به عنوان یه مربی آموزش میدادم هم به دانش آموزان هم به کارکنان ادارات و حالا مجموعه های مختلف دانشجوها پایگاه های بسیج. بحث آموزش نظامیه، به عنوان مربی آموزش نظامی بودم که اینها آموزش میدادیم. پایان آموزش هم میبردیم میدان تیر، با تیر جنگی تیراندازی میکردن که کاملا مثلا حالا یه فرد یه خانمی مسلط باشه که از سلاح جسی یا کلاشینکوف یا کلت چطوری استفاده کنه، چطوری مقابله کنه با بمب‌های شیمیایی. و بحث امدادگری بود، در حد یه مثلا تزریقات و پانسمان و این موارد بود. بعد آموزش اعتقادی بود تو مسائل اعتقادی و نمیدونم برنامه‌های قرآنی و غیره. اینا همینا همزمان با هم بود. یه نفر که کارت پایان دوره رو می‌گرفت باید تو تاکتیک آشنایی با مواد منفجره بود، نارنجک چیه، تی ان تی چیه، نمیدونم سی چار چیه، اینا انواع اقسام مواد منفجره است که گاهی اوقات منافقین خب اینا رو کار می‌ذاشتن، خیلی اوقات اثرگذار بود به لحاظی که خب حالا ستاد خبری اعلام می‌کرد و مردم هم معمولا خیلی هوشیار بودن، گاهی اوقات بمب‌گذاری ها رو اطلاع می‌دادن و به لطف خداوند از خیلی خطرات در امان می‌ماندن. اینا مثلا یه بحث تخریب بود، تاکتیک، آموزش شیمیایی، سلاح شناسی و امدادگری و بحث اصول اعتقادات. اینا مجموعاً یه برنامه آموزشی بود که توی دوره حالا 15 روز یک ماه می‌رفتیم با همکاری دوستان توی مراکز مختلف آموزش می‌دادیم، آخرش هم می‌برد میدان تیراندازی می‌کردن و کارت پایان دوره می‌گرفتن. این فعالیتی بود که بعد دوران دبیرستان به شکل انجام می‌دادیم تا زمانی که تقریباً جنگ تمام شد و تقریباً بحث آموزش‌های مقداری کمتر و کمتر شد، که فقط شد ویژه نیروهایی که تو بسیج بودم.
بله. بعد از اون فعالیتاتون رو بعد از جنگ چه فعالیت‌ها رو در واقع تو حوزه اجتماعی دنبال کردید و در واقع در حال حاضر چه می‌کنید سرکار خانم؟
مرسی خدا، من خب ما چند سالی که حالا با مجموعه پایگاه‌های بسیج و بسیجون ارتباط داشتیم، یه شاید بگم یه معجزه الهی بود، لطف خداوند بود، از اونجایی که خیلی وابستگی پیدا کرده بودیم به این مجموعه جذب بسیج شدیم. سالیان اونجا خدمت کردم تا اینکه بازنشست شدم و بعد از بازنشستگی هم به لطف خداوند حالا تو فعالیت‌های فرهنگی هستیم، همین ثبت خاطرات زنان دفاع مقدس با مجموعه‌های مختلف فرهنگی که در سطح شهر هست همکاری داریم تا اونجایی که بزنیم کاری از دستان بر بیاد، به هر حال بشه پیشنهادی، نظری، همفکری دو جلسات فرهنگی، نمیدونم اندیشه ورز، این موارد شرکت میکنیم و در جمع دوستان و مؤمنین هستیم که اگر چی میگن چیزی کسب کردیم در دوران شاغلی یا در دوران جبهه و جنگ، اینها رو بزنیم انتقال بدیم تجربیات به نسل که حالا هستن و مشغول به کارن در ابتدای راه هم که مطمئن خیلی جلوتر و قویتر از ما هستن.
بله سرکار خانم مالمیر، در واقع اگر بخواید یک رویکرد و یک راهکار ارائه بدید برای بانوان، الان خودتون اشاره کردید به اینکه در واقع خیلی سخت شده زندگی ها علیرغم اینکه همه امکانات هست، اما در واقع ما فعالیت اجتماعی بانوان رو اگر در واقع مقایسه بکنیم با اون دوره به نظر میاد که در واقع شاید در بخش های پیشرفت داشته باشیم، اما معمولا گلایه مندی ها هست از اینکه وقت نمی کنم، فضا رو نمیتونم مدیریت کنم و مباحث اینچنینی. شما چطور ارزیابی میکنید در واقع و راهکاری که شما به عنوان کسی که سالیان سال فعالیت اجتماعی داشتید در بخش های مختلف چطور تونستید مدیریت بکنید و در واقع رمز این موفقیت و این عرصه ها رو چی ارزیابی میکنید؟
خود من به تجربه‌ای که حالا چندین ساله دارم و به حال کاری که انجام دادیم، اعتقاد قلبی خودم اینه که انسان خداوند خیلی بزرگ آفریده.
بله.
خیلی بزرگ آفریده و توانایی خیلی خاصی بهش داده. ما نسبت به خیلی کسا از جمله یه شخصیت بسیار بزرگ و ارزشمندی مثل خانم دباغ خیلی ضعیفیم. البته ایشون هم مثلا خودشان به شخصه توی مسیر قرار گرفتن من توی را خیلی نقش داشت ایشان و من همیشه به خیر ازشان یاد میکنم و نسبت به ایشان شاید بگم من اصلا دیشی چی نبودم، برگ کاهی بودم توی عالم، ولی که چون انسان خداوند خیلی بزرگ آفریده، انسان اگه اراده کنه هر کاری انجام بده میتونه انجام بده. این اراده خیلی مهمه، اراده که همراه با ایمان باشه. وقتی که ایمان همراهش باشه خداوند راه باز میکنه تو همه مسائل. ناخودآگاه با کسی که زندگی میکنی همراهت میشه، با کسایی که ارتباط برقرار میکنی دوستان خیلی صمیمیه و خیلی عزیزت میشن که اونها به شکلی کمک کارتن، و این حرف خودم اینه، ایمان و اراده انسان. ایمان اگه داشته باشی و هم از خداوند کمک بخوایی، خداوند این روز ساعتهای 24 ساعت خیلی بزرگتر ازشی میکنه. و به لطف خداوند، من توی تجربه خیلی زیاد داشتم که انسان بخواد کاری انجام بده، بهترین کمک کارش و اول و آخر خداوندی که انقدر گسترده میکنه زمان و مکان و همه چی، به همه کار میرسه. هم به چی کوچیک داشتم، هم متأهل بودم، همی که درس میخوندم، هم شاغل بودم، ولی همه فعالیت فرهنگیم هیچ وقت تعطیل نشد. اصلا به نظر انسان آمده که یک چی اثری بذاره و بعد بره، در دوران جوانی اثر مثبت بگیره، بعد در زمانی که دیگه به هر حال کاری که انجام داده گذشته اثر بذاره. و انسان اگه واقعا اراده کنه یقینا میرسه، اراده که همراه با ایمان باشه، چون خودش نیست، دست و پا و چشم و همه اعضای بدن در اختیار خداوند. منتها اگه نیت الهی بود یقینا راه باز میشه. بله. هیچ مشکلی هم پیش نه، به تمام کارهاش هم میرسه.
بله خیلی هم عالی. شما فرزند دارید درسته؟
بله.
چند تا؟
دو تا پسر هستم.
سلامت باشید انشالله، بزرگوارید. ممنونم، استفاده کردم.
انشالله که قابل استفاده.
خیلی هم عالی بود. فقط از این شماره ها خانم پوینده یا دوستان دیگر رو به هم بدید ممنون میشم. یه پیامک میدم خدمتون خانم مالمیر. بله. اگر تون پیامک در واقع پاسخ بنده رو بدید، سوالات در واقع شماره این دوستان رو ببنده بدید ممنون میشم.
چشم. من به پیشنهادم که جا. اول با این مجموعه دوستا و همکارای که ما بودن و اینا نیروی بسیج بودن،
خیلی هم عالی، خیلی هم
مسئول خانم پوینده بودن،
خیلی هم عالی.
با اینا مثلا صحبت داشته باشین، بله. یه اطلاعاتی از اونا بگیرین.
بله.
بعد اینا که کامل کردین،
خیلی هم عالی.
چون خانم امثال خانم پوینده و خانم جعفری که گفتم،
بله.
اینا تمام عمرشون بسیجی بودن، یعنی هیچ بله. وقتم استخدام در نیامدن، در بله. شاغل نشدن.
بله.
اینا نیروهای به قول معروف همین آماده به کار و پا به کار بودن.
بله.
خانم جعفری که رحمت خدا رفته، ولی خانم پوینده سنش خیلی بالاست.
آها.
ایشان فکر نمی‌کنم بدن اطلاعاتی خدمت شما بگیرن. نهایتاً که من شاید توضیحات با توجه تندیر با از شما صاحبه گرفتم.
بله.
هم مطالب ایشان خدمتتون عرض کنم بگم.
خیلی عالی.
ولی که من یک دو نفر خدمتتون معرفی کنم، یه خانم موسویه،
بله.
یه خانم عظیمی هست، خانم شالی هست، خانم مرادی هست، خانم اکبری هست که پرستار جبهه و جنگ بوده.
خیلی عالی.
خانم خدا بخشی باز پرستار جبهه و جنگ بوده. اینا رو خدمتتون عرض کنم که شما اینا رو ابتدا چی بکنید، چون ما بقیه خانم پوینده، خانم جعفری و مواردیم مثل اینا، یه تعدادشون خیلی سنشون بالاست.
بله.
ولی یه تعدادشون باز مثلا شرایطشون بهتره. مثلا خواهی که یکی از نیروی ارزش من خانم بهنامجوه.
بله.
خواهر هم شهید بهنامجوه، هم آقای شهردار که بود، خواهر
بله.
هم آقای شهردار بوده. ایشان یه پارچه نوره، یعنی من میگم خدمتتون به جایی که تلفنی ازش بپرسی، اینجا حتما ببینش.
خیلی عالی.
ببین که اسمش حتما باز یادم رفت.
ترابی هستم.
خانم ترابی جان.
جا.
ببین این خانم بهنامجو اگه ببینی اصلا نوره. خانم پوینده نوره و واقعا من فکر میکنم اینا از جمله مؤمنای هستن که تو عالم قیامت وقتی راه میرن نورشان جلوشان حرکت میکنه. اینا هستن. خانم الهامی مادر دو شهید جزء همین خانم استاد پشتیبانی که الان هستن. اینا بعدشون میتونم صحبت بکنم.
بله بله
بعد ولی بعضیشون خب دیالم مثلا خانم پوینده ندیده و بنده خدا او
بله.
چه نظر اصلا توانش نمیکشه، یه مقدارم فراموشکار مطالب کلی یادش ها، ولی جز جز که بخواین سوال کنین نمیتونه مطالب بگه.
بله چشم.
من از دوستانی که گفتم، خانم عظیمی، خانم شالی، خانم موسوی که الان که بله. فعالان خیلی اجتماعی ده، واقعا تو شبکه دو چند وقت پیش رفت خیلی جالب صحبت کرد، در سطح کشور خیلی برنامه عالی بود.
خیلی عالی.
ایشان مثلا بپرسین تا بعد این شاید موارد دیگه
انشالله
حضور بیام خدمتتون بگم.
انشالله. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
حالا انشالله خانم ترابینه که گفتم قابل، ولی خدا کنه، خدا کنه تو هیچ خدایی نکرده نفس نبوده باشه، فقط به خاطر خدا بوده باشه.
به خاطر خدا هست، حتما همین در واقع نیت بوده و در واقع ما مزاحم شما شدیم و در واقع به زورم شما رو مجبور کردم که صحبت بکنید.
عزیزی چون فقط کلام
قربان
حضرت آقا
برم
برام مهمه
عزیزی،
که
سلامت
فرمودن
باشید.
که اگر شما نگین بعدها دیگران به
بله
غلط اینه تفسیر میکنن،
بله
در حالی
بله
که من به عینه دیدم، یعنی هر کدام از کلمه‌ای که گفتم خدا شاهده که ذره توش دروغ بود، در حالی که فقط به یه جزئی از میلیون ها ارزش ها من اشاره کردم.
بله بله من حتما هم
موفق
شماره
باشید.
ازتون میگیرم، هم آدرس میگیرم که
چشم.
در واقع بریم خدمت این خانوم ها و در واقع در خدمتشون باشیم.
انشالله.
ممنونم. دست شما درد نکنه.
موفق باشید.
بزرگوارید.
خواهش میکنم.
بزرگوارید. من الان یه پیامک بهتون میدم، شماره این سکو خانوم ها رو برای من بفرستید. متشکرم. چشمتون بیبلا. عزیزی. خوشحال شدم سکو خانوم.
سلامت باشید.
قربان شما برم. سلام برسونید خانواده محترم رو. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.